سلام، یه روز بی نظیر چهارشنبه ای دلنشین، یه لبخند از ته دل، یه شادی بی دلیل، یه خدای همیشه همراه با هزار تا آرزوی زیبا از طرف صدای بازی به لحظه لحظه های شما. شهامت همیشه فریاد زدن نیست، گاهی صدای آرامی است که در انتهای روز میگوید فردا دوباره تلاش کن. امروز چهارشنبه 13 دی ماه 96 و ما پیشتونیم با 110 قسمت صدای بازی. داستان لوتی و پهلوان شهری که با اقدسی عیالش داره از سینما برمیگرده که نامردا و اوباش محل میریزن سرشون. لوتی هم با مشتای چپ و راستش عرازل اوباش رو شکست میده. بریم ببینیم دنیای سپهر چوبساز، سازنده بازی هزار مشتان، این روزا چه رنگیه.
با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان پادکست صدای بازی، من سپهر چوبساز هستم، یکی از اعضای تیم تولید بازی هزار مشتان. اعضای تیم ما چند سال پیش توی استارتاپ تولید بازی و در حین کار روی پروژه‌های مختلف با هم آشنا شدن و کم کم تو روزهای تعطیلمون با هم مشغول به کار روی پروژه شخصی شدیم. پس از اتمام تولید این پروژه به اسم قند پهلو به گروه اپت ملحق شدیم و از اون زمان به طور تمام وقت روی پروژه هزار مشتان کار کردیم. بازی قبلی تیم ما یه پازل کلمه‌ای ساده با متاگیم خیلی ساده و کلاسیک بود، اما هزار مشتان نه تنها چند برابر بلند پروازانه تر از اون پروژه بود، بلکه توی تولید این پروژه سعی کردیم تا یه اکشن ریل تایم و چالش برانگیز رو برای مخاطبمون آماده بکنیم. در این حال تو بخش متاگیم هزار مشتان از انواع تکنیک‌های مدرن جهانی برای لذت بیشتر مخاطبان استفاده کردیم. داستان بازی هزار مشتان از این قراره که هزار مشتان و همسرش اقدسی دارن از سینما برمیگردن که اوباش محله میریزن سرشون و بازیکن از اینجا باید این اوباش رو با مشت شکست بده. بازی هزار مشتان تو سبک اکشن رو بزن بزن و به مخاطب اجازه میده که تا با جهت انگشتش بتونه به دشمنا مشت بزنه و اونا رو شکست بده. در مورد این سوال که آیا هزار مشتان تونست تیم ما رو به عنوان تولید کننده راضی کنه، باید بگم از اکثر جهات بله. قبل از هر چیز این پروژه یه دنیا تجربه نظری و فنی برای تک تکمون به همراه داشت. هزار مشتان یه بازی اکشن روون و شلوغ بود، پر از چالش‌های فنی و هنری که برطرف کردن هر کدوم از اونا باعث شد که بتونیم کلی چیز یاد بگیریم و کلی کارهای جدید انجام بدیم و در نهایت تونستیم یه بستر عالی ایجاد کنیم برای یه بازی با انیمیشن‌های فریم بای فریم کامل. چنین چالشی و کمتر بازی‌های توی حوزه موبایل سمتش رفتن، هم به دلایل سختی تولید انیمیشن فریم بای فریم، هم به دلایل پیچیدگی فنی و اجرایی و پرفورمنسی این موضوع. اما خب در نهایت مسیر ما هنوز تموم نشده و در ادامه به دنبال انجام پروژه‌های جذاب‌تر با چالش‌های بیشتر هم هستیم. بازی هزار مشتان تقریبا چند ماهی میشه که پس از گذشت دوره آزمایشیش توی مارکت‌های اندرویدی وجود داره و ریلیز شده و مخاطبا میتونن بازی رو بازی بکنن. توی این چند ماه ما فیدبک های خیلی عالی از سمت مخاطبان داشتیم، خیلی به ما انرژی داد این موضوع و باعث شد که حالا با همکاری مخاطبا مشکلاتی که وجود داشته برطرف کردیم و در ادامه هم یه آپدیت دیگه هم برای بازی در نظر داریم که بخش رکوردی و بی پایان، حالا به اصطلاح اندلس بازی هست، که در حال آماده سازی اون بخش هستیم تا بتونیم بازی رو برای مخاطبمون کامل کنیم. در مورد پروژه بعدیمون هم چون الان به شدت درگیر آپدیت بعدی هزار مشتان هستیم، فعلا کاری شروع نشده، اما از بین چند تا ایده نهایی رو انتخاب کردیم و بعد از این که بتونیم آخرین آپدیت هزار مشتان رو بدیم شروع به کار میکنیم روشون. در آخر این که امیدوارم هزار مشتان بتونه تجربه خوبی برای مخاطبا باشه و ما خیلی دوست داریم که هر گونه کامنت یا نظری در مورد بازی، هر پیشنهادی که فکر میکردیم میتونه بازی رو بهتر کنه رو بشنویم و تمام تلاشمون رو انجام بدیم تا بتونیم بهترین سرگرمی رو برای شما آماده کنیم.
تا براتون بگم از اون هفته تا این هفته توی دنیای باحال بازی و بازی سازی چه اتفاقایی افتاده. بر اساس آمار مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال دایرکت در گزارش نمای باز 1394، تعداد کل بازیکن‌های بازی‌های دیجیتال در کشور 23 میلیون نفر بوده که از این تعداد 19% رو دانش آموزان 6 ساله ابتدایی و 27% رو دانش آموزان 6 ساله متوسطه تشکیل می‌دهند. به تازگی در خبری که توسط مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نقل از رئیس ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز رایانه‌ای منتشر شد، سهم دانش آموزان 85% اعلام شده بود که در انتشار این آمار اشتباهی سهوی رخ داده و سهم درست همون 46%. حسن کریمی قدوسی از سیاست‌های کلان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای حمایت از بازی‌سازان و تولید داخلی خبر داد و گفت در حال حاضر روند ناعادلانه‌ای در کشور وجود دارد و شرایط عرضه برای بازی‌های ایرانی و خارجی یکسان است. در چنین شرایطی بازی‌ساز ایرانی چرا باید ریسک کرده و هزینه تولید بدهد در حالی که می‌تواند با رقمی بسیار کمتر بازی خارجی رو وارد کشور کنه؟ روند کنونی عرضه بازی‌های موبایل باید به نفع تولید کننده داخلی تغییر کند. به همین جهت برای ساماندهی بازار از ابتدای سال آینده انتشار بازی‌های موبایل خارجی منوط به دریافت مجوز عرضه از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هستند. توی این قسمت از برنامه ما هستیم و مرتضی جمشیدی و سلسله بحث‌هایی درباره بازی‌های جدی و برنامه این هفتهش هم درباره چند نمونه از بازی‌های جدی با رویکرد آموزشیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سری پنجم قسمت‌های صدای بازی در خصوص کارکرد جدی بازی‌های در حقیقت آموزشی میرسیم به توضیح و آوردن نمونه هایی از بازی های جدی آموزشی. قبل از اون خوبه که یک پیشینه ای بگم از اینکه تعداد مقالاتی که منتشر شده در حوزه یادگیری بر اساس بازی ها در سطح جهان بالغ بر 600 مورد، طبق گزارش مرکز تحقیقات بازی دیجیتال یا دایرکت بالغ بر 600 مورد مقاله بوده که خب پژوهشگران آمریکایی، چینی، اسپانیایی در حقیقت در نگارش مقاله دست داشتن و در کشور ما این تعداد مقالات شاید در خوشبینانه ترین حالت قریبه بر 20-30 عنوان باشه. البته در سال در حقیقت 95 و 96 این میزان طبیعتاً یک روند روبه رشدی داشته، اما قرار بود که یک نمونه از بازی‌های جدی براتون نام ببرم که کارکرد آموزشی و خوبی داشته. این بازی که میخوام براتون اسم ببرم بازی هست به نام سیم سیتی یا شهرسازی. خب سری بازی ها از فرانچایز سیم سیتی قدمت قدیمی داره و بازیکنان زیادی در حقیقت تجربه تاریخی خوبی دارن از سری بازی کانستراکشن شهرسازی که فرانچایز مختلفیش هم به بازار روی پلتفرم پی سی و موبایل در حقیقت عرضه شد. جالبه که من براتون در حقیقت یک تاریخچه از تحقیقات روی این بازی رو ذکر بکنم که از سال 1991 ما در حقیقت مقاله تحقیقاتی داریم در خصوص استفاده از بازی سیم سیتی در آموزش اداره شهر. خب همونطور که میدونید بازی سیم سیتی یا شهرسازی در ساخت، برنامه‌ریزی و توسعه پایدار یک شهر در حقیقت به عنوان یک شبیه‌ساز و یک نرم‌افزار شبیه‌ساز هم قابل اجرا هست. از همین قابلیت یکی از مؤسسات آموزشی تو سیلیکون ولی به نام گلس لب استفاده کرده و یک در حقیقت سری مات شده از بازی سیم سیتی به نام سیم سیتی پولوشن چالش رو در حقیقت ایجاد کرده. سری بازی سیم سیتی پولوشن چالش که توسط در حقیقت این مؤسسه یعنی همون گلس لب ایجاد شده به صورت رایگان در ابتدا در اختیار معلمان و والدین قرار داده میشه تا اونها بتونن یک کلاس درس رو در بستر بازی آموزش بدن و جالب اینه که در کنار بازی داکیومنت هایی از نحوه آموزش مفاهیمی که میخواد در بازی و توسط بازی آموزش بده رو به شما عرضه میکنه. مفاهیم مثل مدیریت زمان، مثل تفکر سیستمی، مثل مهارت حل مسئله. در بازی پولوشن چالش ما در حقیقت شاهد این هستیم که معلم یا در حقیقت والدین بعد از ایجاد کردن حساب کاربری میتونن کدی رو دریافت بکنن و اون رو در اختیار استودنت ها شاگرد هاشون در حقیقت قرار بدن. بعد از ورود پیدا کردن به سامانه گلس لب و با نصب فایلی که مات شده بازی سیم سیتی توسط این مؤسسه هست میتونن در بازی در حقیقت مهارت ها و مأموریت هایی که ازشون خواسته شده رو انجام بدن و همونطور که در جلسه قبل صدای بازی براتون گفتم معلم هم روی بازی در حقیقت سوار هست و مفاهیم آموزشی خودش رو در کلاس ارائه میده و از بازیکن میخواد تا مفاهیم رو در حقیقت در قالب بازی جلو ببره. سیم سیتی پولوشن چالش در حقیقت 4 مرحله اصلی داره که اسکولیزین هست، وینید جابز، پولوشن پرابلمز و ایت ایز کامپلیکیتد هست. در حقیقت شما در مرحله اول سیم سیتی پولوشن چالش یا اسکولیزین شما در حقیقت به دنبال تقویت مهارت تفکر سیستمیتون هستید. در مرحله دومش یعنی تو مرحله اول مدارسی در بازی هست و شما با یک تعدادی از ایستگاه اتوبوس بعد دانش آموزان رو به مدرسه برسونید. منتها بهینه کردن ایستگاه اتوبوس و رساندن تعداد بیشتری از دانش آموزان به مدرسه با استفاده از حمل و نقل عمومی هدف این مرحله است. مرحله دوم بازی از بازیکن میخواد که مشاغل رو ایجاد کنه بر مبنای تولید پایدار که اینجا یا مرحله وینید جابز در حقیقت شما کریتیکال تینکینگ رو تجربه میکنید. در مرحله سوم پولوشن پرابلمز هست که شهر شما پیشرفت میکنه، دانش آموزای زیاد میشن، مشاغل زیادی درش به وجود میاد و حالا بحران آلودگی یکی از خطرات و مخاطرات در حقیقت این شهر قرار میگیره که اینجا شما با حلقه های الی یا کازن افکت حلقه ها در حقیقت مواجه هستید و باید با تغییر یک المان اثرش رو روی المان دیگه در حقیقت ببینید. و در مرحله آخر در حقیقت که ایتس کامپلیکیتد هست شما در حقیقت به مدل سازی سیستم برمیگردید تا چطور بتونید شهرتون رو به صورت پایدار که دارای یک محیط زیست سالمی هست و مردمش سر کار میرن، روحیه خوبی دارن، از آموزش و فرهنگ خوبی برخوردار هستند، بتونید به صورت باثبات و پایدار اداره بکنید. خب دانش آموز بعد از گذروندن این 4 مرحله و کسب امتیازات و در حقیقت پایان دادن به ماموریتایی که معلم و بازی ازش خواستن، وضعیتش در داشبوردی که در حقیقت نرم افزار که از ابتدا براش تعریف شده بوده در وبسایت کلاس لب، وضعیتش برای والدین و در حقیقت تیچرها قابل رویت میشه و معلم میتونه با توجه به مدت زمانی که بازیکن روی تمارین وقت گذاشته و امتیازاتی که در حقیقت کسب کرده، او رو در حقیقت تشویق کنه به بهبود دادن نسبت به مهارت‌های خودش. خب این یک مثال تقریبا تقریبا کوتاه و پیاده سازی شده توسط یکی از مؤسسات آموزشی امریکایی بود. البته ما در جای مختلف دنیا تجربه استفاده از بازی در آموزش رو هم داریم، در کشور خودمون هم پایان‌نامه‌های دکترا و ارشد هم تو این زمینه کار شدند که از بازی دیجیتال برای آموزش استفاده می‌کنن. منتها اینکه به این مرحله برسه که در حقیقت توسط یک سامانه این آموزش قابل انتقال به دانش آموزان باشه، من میتونم به عنوان نمونه همین سامانه گلس لب و بازی سیم سیتی EDU پلوشن چالنج رو نام ببرم که میتونید بهش مراجعه کنید و انشالله الگویی بشه براتون برای استفاده از این تکنیک برای آموزش با استفاده از بازی. و امیدوارم که شما همچنان با قدرت و قوت پیگیر سری صوت‌های بازی‌های جدی و کارکردهای اون باشید. موفق و پیروز باشید.
مثل همیشه شما میتونید صدای بازی رو از روی سایت ircq.ir و یا کانال تلگرامی ادسان ایران ویدیو گیم دانلود کنید و بشنوید. تا یه چهارشنبه دیگه در پناه خودم.